فرار کردن.
جالب بود، منم تا حالا نمیدونستم خوام دکتر.
آره بچه‌ها خیلی آزمایش و کاوش کردن رو دوست دارن و این خیلی به حس کنجکاویشون کمک میکنه. حالا در ادامه میتونی یه کاری دیگه هم انجام بدی. من یه سری اینجا درب بطری دارم که به شما میدم. چه رنگی دوست داری آقا تا؟
قرمز.
قرمز. خب پس من چند تا از این دربای بطری قرمز رنگ دارم، میخوام فکر کنیم که اینا ماهیه. باشه؟
باش.
آلی، با یه دونه سیخ چوبی یا یه تیکه چوب، چوب بلند، از این سیخ چوبی هایی که برای جوجه کباب استفاده میشه.
ماهیه رو بریز تو آب.
آفرین. خب چند تا درب دیگه هم، رنگای دیگه من میریزم که تاها فقط رنگی که دوست داره، یعنی قرمزا رو بگیره.
مامان جان فهمیدی؟ فقط قرمزا رو بگیری.
باش.
عالیه. خب فقط حالا ماهی های قرمز رو بگیر.
نمیشه.
یکم تلاش بکن و این ماهیه رو بیارش به سمت دیواره زرد و بندازش بیرون.
شد.
آفرین.
آفرین پسرم. چقدر مامان بازی قشنگ تری هم میتونی به جای گوشی انجام بدی.
یه ذره ما هم باید کودک درونمون رو این روزا فعال بکنیم و مشغول بازی با بچه‌ها بشیم.
خب اگه مامان و بابا هم سرگرمن.
ما هم اینجور که موقع غذا خوردن دور هم میشینیم و خانواده در کنار هم هستن، اگر بتونیم یه زمانهایی را هم خانوادگی بازی بکنیم، همون حسی که غذا خوردن خانوادگی به بچه ها میده و اون حس آرامشه، دقیقا بازی خانوادگی هم به بچه ها این حس را میده. برای همین هر بازی که انجام بدین که توش لذت باشه و خانوادگی انجام بشه، به حال خوب بچه‌ها و خانواده کمک میکنه.
همونطور واقعا نکته خیلی خوبی رو اشاره کرد، چون من فهم کنم همیشه بازی مال بچه‌ها و یه بازی رو میذاشتم و میگفتم که خودشون با هم بازی کنن و من به کارهای دیگه هم برسیدم. و حالا این خیلی نکته خوبی بود که گفتید که ما هم در کنار بچه‌ها حس امنیت در کنار اون بازی کردن میتونیم بهشون برسونیم.
دقیقاً. و این خیلی خیلی به بچه‌ها کمک میکنه. حتی اگر دوست داشتین توی خونه، برای اینکه به حس امنیت اشاره کردین، میتونید یک فضایی را یه وقتایی برای بازی بچه‌ها ایجاد کنید. بچه‌ها خیلی دوستان خونه بسازن و همین میتونید بالشت بیاری یا پارچه و یک فضایی را بچه‌ها خونه درست کنن و بازیایی که باهاشون انجام میدین رو توی اون فضای انجام بدن. بچه‌ها خونه سازی را خیلی دوست دارن و خونه کلاً یک مفهومی از امنیت را به بچه‌ها میده. این کارا میتونید انجام بدین و بهشون کمک کنید.
همونطور این خونه یا آماده ای که مثالت چادری هست، اینا هم خوبه، یا اینکه حتما باید با بالش یا وسیله دیگه خونه ساخت.
اگر بچه‌ها خودشون بسازن حس بهتری دارن و این خیلی به اعتماد به نفسشون هم کمک میکنه. چون بچه اینکه خودش تونسته یک چیزی رو ایجاد بکنه، یعنی اون خونه رو خودش بسازه، حاصل دسترنج خودشه، خیلی بهش احساس لذت بیشتری میده. اون خونه ها هم به بچه‌ها کمک میکنه یک فضا مستقلی داشته باشن. آها. اون هم به بچه‌ها حس امنیت میده، ولی در کنار اون میتونید یه وقتایی هم بچه‌ها خودشون خونه درست بکنن.
پس بعد بریم لافت شکار بریزیم بیرون و همتا یه خونه خوشگل درست کنیم.
خیلی هم خوب. آره دقیقا.
تا آجا ماشالله اینجا دوستم پیدا کرده، در اینجا باشون بازی میکنه. آقا تا دوست داشتی بازی تا مامان؟
آره.
حتی اگر خودمون بتونیم که بچه‌ها رو کنار هم قرار بدیم توی این شرایط، بازی بچه‌ها در کنار هم دیگه دوباره حس خیلی خیلی بهتری رو انجام میده، خصوصا بچه‌های تکورزن.
ممنون خانم دکتر، دستتون درد نکنه.
خواهش می‌کنم. خوشحال شدم دیدنتون. خدا نگهدارتون. خدا حفظ آقا جان. خوشحال شدم دیدمت. بازی رو حسابی تو خونه انجام بده. اوکی. خدا
حفظ.
افتخار میکنیم به ورزشکارانی که پای کار ایرانند، قهرمانانی که در سختی ها عقب نمی نشینند و با صبر، غیرت و تلاش پرچم ایران عزیزمون رو در بلندترین قله های افتخار به اهتزاز در میارن. درود بر امیر حسین زاره، دارنده مدال طلای کشتی جهان و نامزد آقای ورزش ایران در سال 1404 که خودش رو سرباز ایران در عرصه ورزش میدونه و وظیفه ورزشکاران ملی پوش رو روحیه بخشی به مردم و پشتیبانی از کشور توصیف کرده.
گاهی روزهای سخت چهره واقعی قهرمانها رو روشن میکنه. قهرمانی فقط بر سکوی مسابقه نیست. گاهی در دل آشوب در کنار مردم معنا پیدا میکنه. ورزشکارانی که روزی با مدال، با رکورد، با تلاششان افتخار آفریدند، امروز در جبهه دیگر ایستادند. برخی مثل بهار طهماسبی و پینار لطفی‌زاده، دو تکواندوکار کشورمون مدال برنز 15مین دوره رقابت‌های جهانیشون رو به کودک شهید جنگ تحمیلی سوم هلمای دو ماهه اهل تبریز تقدیم کردند. برخی هم مثل سید ابوالفضل جلالی مدافع ملی‌پوش استقلال در فضای مجازی پستی به اشتراک گذاشتن که بوی وطن میده. او نوشت: وطن زنده باد ایران. سید مهدی صدری مدیر کل ورزش جوانان استان اصفهان هم با حضور در منزل شهیدان عبایی و توکلی زاده از خانواده شهیده رمضان تجلیل کرد. فرزاد خاکی مدیر کل ورزش جوانان استان کردستان هم به همراه فرماندار سقز و رئیس ورزش جوانان این شهرستان در منزل ارسلان ریاضی شهید جوان ورزشکار رشته رزمی که در تجاوز رژیم‌های منحوس آمریکا و اسرائیل به کشورمان و بمباران ناجوانمردانه پادگان سپاه پاسداران شهرستان جوانرود به شهادت رسید حضور پیدا کردند و با خانواده این شهید سرفراز دیدار و با هدیه یک جلد قرآن کریم و اهدای لوح یاد بود از آنها تجلیل و دلجویی به عمل آوردند. عده‌ای هم مثل نیما استحکامی قهرمان تکواندو دانشجویان کشور در اجتماع بزرگ مردمی اقتدار در مصلای اردبیل برای دشمن رجزخوانی کردند.
ای مختبرم زهان به سرشهای ما خیره شدند، ما وارثان خون علی اکبر هستیم که در راه حق پیشانیش پیش غیر خدا خم نشد. ما زمانانی هستیم که چون حضرت قاسم شهادت در برابر ظلم را شیرین تر از هر زانی می‌نوشیم. ایثار و شهادت مدال‌های اولی ماست که هیچگاه از ضلال و شکوه نمی‌افتد. ما سربازان میدان کوش به فرمان مقتدای خویش و رهبر فرزانیم.
عده‌ای اما در موکب‌ها، در جمع‌های مردمی، در شب‌های بیقراری کنار مردم مانده‌اند. موکب پایداری و حماسی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام با همت کمیته مچندازی و کمیته فرهنگی و مسئولیت‌های اجتماعی در میدان بهشت تهران برگزار شد. این برنامه با حضور پرشور مردم و مسئولان فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام همراه با اجرای پویش عمومی مچندازی برگزار شد. این رویداد با هدف ترویج فرهنگ ورزش همگانی، افزایش نشاط اجتماعی و گرامی داشت ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی در روزهای پرشور حضور حماسی مردم در مبارزه با دشمن صهیونی آمریکایی برگزار شد. رژه خودرویی ورزشکاران هم در شهرستان زنندیه با حضور جمعی از ورزشکاران، خانواده ها و شهروندان برگزار شد. در جریان این رژه ورزشکاران رشته های مختلف با خودروهای مزین و منظم در مسیر مشخص شده حرکت کردند و فضای شهری حال و هوای متفاوتی به خود گرفت. پهلوانی این روزهای ورزشکاران در همینجا خلاصه نمیشه. نوجوانانی هم هستن که با دستان کوچکشان ناجی خانواده هایشان شده اند. مسعود رهنما رئیس فدراسیون کاراته هم در جریان سفر به استان مرکزی و دیدار با خانواده رحمتی راد با اعطای کمربند مشکی به سارا رحمتی راد کاراتکای 10 ساله که در جنگ تحمیلی سوم توسط حملات جنایتکارانه آمریکای صهیونی مجروح شده و جان پدر و برادر خود را در اقدام شجاعانه و قهرمانانه نجات داده بود تقدیر کرد.
من به نمایندگی از جامعه کاراته اومدم کمربند افتخاری سیاه را به ایشون تقدیم بکنم. امیدوارم همه شما با هم تو داخل میدان باشید. بلند 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 یه الله اکبر بگیم به گوش همه داشتن. الله اکبر.
ورزش‌های همگانی آذربایجان غربی هم در راستای مرحله دوم پویش یک ایران و به همت هیئت ورزش‌های همگانی استان آذربایجان غربی و شهرستان ارومیه همایش ورزش صبحگاهی اقتدار ایرانی با مشارکت جمع کثیری از ورزشکاران جامعه همگانی، گروه‌های ورزشی پیشکسوتان ورزش شهرستان ارومیه برگزار شد. در این همایش جامعه ورزش صبحگاهی با در دست داشتن پرچم ایران به اجرای ورزش صبحگاهی پرداخته و یک صدا حمایت خود را از ایران، نظام و رهبری بزرگ انقلاب اعلام کرده و اقتدار ایرانی را در ورزش به نمایش گذاشته.
ورزش و امید، حرکت شور و نشاط، تو وجب به وجب خاک وطن.
این روایت، روایت ورزشکارانیه که فقط قهرمان مسابقه ها نیستن، قهرمان روزهای سختن، قهرمان مردم. این همه حضور، این همه فداکاری یک چیز را دوباره ثابت میکنه. این خاک تنها با نامها و نشانه ها زنده نمیماند، با دلهای زنده میماند که برایش میتپند و این تپش، این همدلی، این ایستادگی نام یک سرزمین را بلند نگه میدارد. نامی که همیشه پایان همه ی روایت هاست، ایران.
این در رگانم خون مچم، این پرچمت ما را کفن، دور از تو بادا اهر من، ایران من، ایران من، ایران من، ایران من. این در رگانم خون مچم،
تحقیقات نشون میده افرادی که سبک زندگی فعال دارن سطح انرژی بالاتری رو هم در طول روز تجربه میکنن و احساس خستگی مزمن در اونها کمتر دیده میشه. حتی فعالیت های کوتاه اما منظم در طول روز میتونه سلامت قلب، ریه ها و دستگاه گردش خون رو بهبود ببخشه و کیفیت زندگی رو افزایش بده.
هیجان آگاهی از اخبار ورزش ایران و جهان فراتر از امواج رادیو با فضای مجازی رادیو ورزش. اطلاع از اخبار دام
به طور میزنه 24مین امتیاز رو هم میگیریم. ایران 24
لحظه های ویژه
فرصت داره یه تیم ایران بزن و دولد آباد
غرور آفرینی های نام
قهرمان من، قهرمان ما ایرانی ها، مرد طلایی کشتی ایران در المپیک 2016 ریو. درود به شرفت، درود به شرفت.
عوامل برنامه ساز، پشت صحنه های جذاب و معرفی برنامه ها در تارنمای فضای مجازی رادیو ورزش www.radioverzesh.ir. همراه ما باشید در فضای مجازی رادیو ورزش. بله، ایتا، روبیکا، سروش پلاس و شاد @ رادیو ورزش FM.
درود بر بیشتر ورزشکاران کشورمون که اهل مطالعه و دوستدار کتاب و کتابخانی هستن. تجربه نشون میده ورزشکاری که با کتاب مانوسه فقط با نیروی بازو پیش نمیره، بلکه با دانش استوار قدم در میدان میذاره. چنین ورزشکاری میدونه چطور تمرین کنه، چطور بدنش رو حفظ کنه و چگونه در لحظه های دشوار ذهنی آرام و متمرکز داشته باشه.
هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران 26 اردیبهشت تا 2 خرداد 1405. نشانی وبسایت book.icfi.ir.
وقت همه شما شنونده های رادیو ورزش بخیر. با من صادق مهرانی و معرفی یک کتاب ورزشی دیگه همراه باشید. کتابی که امروز بهتون معرفی میکنیم کتاب من زلاتان هستم، نوشته دیوید لاگرکرانتز. زندگی نامه زلاتان ابراهیموویچ که با همکاری دیوید لاگرکرانتز نویسنده مشهور سوئدی نوشته شده، در 6 هفته بیش از 500,000 نسخه در سوئد فروش داشت. این زندگی نامه تا به امروز به بیش از 30 زبان ترجمه شده. و اما خلاصه ی کتاب.
سوم ژوئن 2009 کاکا با 65 میلیون یورو به رئال مادرید رفت. بعد اونم رونالدو با 100 میلیون یورو به همون باشگاه کوچ کرد. سراغ موراتی رفتم. کارشو بلد بود. گفتم گوش کنید، این سالا برای من فوق‌العاده بودن. خوشحالم که الان تو اینترم. اهمیتی نمیدم اگه آرسنال یا یونایتد سراغم بیان. ولی اگه بارسا پیشنهادی داد، گفت خب. گفتم اگه بارسا پیشنهادی داد، حداقل با اونا صحبت کنید، نه اینکه منو مفت و ارزون بفروشید. نه. این به خودتون بستگی داره. فقط به من قول بدید باشون صحبت کنید. مراتی با اون موهای ژولیده‌اش از پشت عینکش نگاهی به من انداخت. درک میکرد پای چه رقمی در میونه. گفت باشه، قول میدم. همون روزا مکسفیلد رسماً به بارسا پیوست، در حالی که همه مذاکراتش مخفی بود، ولی خبرهای مربوط به من با تمام جزئیات رسانه‌ای میشد. از دست مینو عصبانی بودم، چرا که فقط کارای انتقال مکسفیلد رو انجام داده بود و تو فکر من نبود. بهش زنگ زدم، گفتم پس کار مکسفیلد رو انجام دادی و من موندم؟ آره. گفت برو گورت گم کن. همین. یه روز خوان لاپورتا، مدیر بارسلونا که یه کله گنده واقعی بود، اومده بود میلان. اونم با یه هواپیمای اختصاصی. شام مهمون موراتی و مارکو برانکا بود، مدیر ورزش اینتر. شنیدم لاپورتا هنوز وارد نشده بود که موراتی بهش رسونده بود که اگه برای زلاتان اومدی، بهتره همین الان برگردی بری خونت. اون فروشی نیست. حسابی از شنیدن این تهدید عصبانی شدم. خبرنگارای لعنتی ولم نمی‌کردن. مثل سگای وحشی بودن. دائم می‌پرسیدن چه اتفاقی برات میفته زلاتان؟ بالاخره به بارسا میری یا تو اینتر میمونی؟ جوابی نداشتم بهشون بدم. وسط ناکجا آباد گیر افتاده بودم. مینو به هم امیدواری میداد که به بارسا خیلی علاقه داری، ولی بدون که اونا نمیتونن تو رو بخرن.
زلاتان ابراهیموویچ یکی از اسطوره‌های فوتبال سوئد است. او سابقه عضویت در بهترین تیم‌های باشگاهی جهان همچون یوونتوس، اینتر میلان، بارسلونا، میلان، منچستر یونایتد، پاریس سن ژرمن و همچنین تیم ملی سوئد را داراست. ابراهیموویچ بهترین بازیکن فوتبال سوئد و از بهترین گلزنان نسل خود به شمار می‌رود و بیش از 500 گل باشگاهی و ملی را در کارنامه خود دارد. عملکرد فوق‌العاده او باعث شد تا به امروز فعل زلاتان را در زبان سوئدی به معنای برتری داشتن و تسلط داشتن مورد استفاده قرار گیرد. زلاتان ابراهیموویچ یکی از محبوب ترین چهره های تاریخ سوئد هم محسوب می شود. او در حاشیه شهر مالمو بزرگ شد، منطقه‌ای که میزان جرم و جنایت در آن به نسبت دیگر شهرها بالاتر است.
زلاتان در این کتاب به فضای محله‌های زاغنشین هم اشاره می‌کند و بر تأثیر آن در شکل‌گیری شخصیت ساکنانش تأکید می‌ورزد. من زلاتان هستم. سرگذشت نامه زلاتان ابراهیموویچ، بازیکن سوئدی فوتبال است که به قلم خودش و با همکاری دیوید لاگرکرانتز نوشته شده. این رمان در سال 98 و با ترجمه ماشالله و تاها سفری منتشر شد. اما شما عزیزان برای شنیدن کتاب من زلاتان هستم میتونید با نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا این کتاب رو در 112 دقیقه شنونده باشید.
هلنا انتظار نداشت به اون زودی اینطوری بشه. انتظار نداشت که دوباره باید خونمون رو سرعت عوض کنیم. بالاخره سوار جت اختصاصی شدیم و همگی با هم بارسا رو ترک کردیم. یادم میاد وقتی به فرودگاه لیناته میلان رسیدیم، انگار اوباما اومده باشه، 8 تا آودی مشکی پارک کرده بود. منتظر ورود ما بودن. فرش قرمزی هم جلومون پهن بود. وقتی تو خیابونا راه افتادیم، کلی ماشین دنبالمون بود و عکس و فیلم میگرفت. مردم قوقایی به راه انداخته بودن. کم کم فهمیدم چه جهنمی بود بارسا. انگار از زندون آزاد شده بودم و این جشن آزادیم بود. همه ی میلان منتظر بودن. هلنا که برای مدت زیادی از دید عموم خارج بود، اولین مصاحبهش رو با مجله ال انجام داد. بازخورد اون زیاد بود. هر حرفی راجع به ما تبدیل به تیتر می شد. تو روزنامه ها عشق من به هلنا بحث روز شده بود. این باعث می شد که احساس کنم در حال تغییر هستم. من که همیشه از این که در مرکز توجهات باشم انرژی می گرفتم، حالا خجالتی و گوشه‌گیر شده بودم. دلم نمی خواست دور و برم شلوغ باشه. برای همین سعی کردیم زندگیمونو خلوت کنیم. رفتیم آپارتمانی که برامون گرفته بودن. هر روز صبح محافظ پایین منتظر بود. بازم هر روز تمرین و تمرین و عکس گرفتن و امضا دادن. زندگیم به دوره جدیدی رسیده بود. اغلب فکر می‌کردم وقتی دوران فوتبالم تموم بشه چی کار باید بکنم. ولی بازیایی که در پیش داشتیم نمی‌ذاشت به این چیزا فکر کنم. شهرآورد میلان مقابل اینتر، مهمترین بازی فصل نزدیک بود. همه اینا به کنار. خیلی زود متوجه شدم که توی تیم جدید با یه نفر مشکل دارم. یه آمریکایی به اسم اوگوچی اونیوو که خیلی هیکلی بود. به همه میگفتم یه اتفاق جدی قراره بیفته. حسش میکنم. همه میگفتن اون بهترین آدم روی زمینه. شبیه بوکسورای سنگین وزن بود. نمیدونم چرا با من کنار نمیومد. دائم برام خط و نشون میکشید. یه روز گفت من شبیه مدافعین دیگه نیستم. اینو بدون. گفتم باشه، خوش به حالت. گفت چرت و پرت گفتنات اعصابمو خورد نمیکنه. گفتم در مورد چی اصلا حرف میزنی؟ گفت در مورد تو که هیچ کاری غیر از زر زدن انجام نمیدی. این خیلی رو مخ منه. حالم از این بازیکن به هم میخورد. بهش گفتم من تو زمین انتقاممو میگیرم، با بدنم تلافی میکنم، نه با زبونم. تو تمرین بعدی اذیتم کرد. یه کله محکم بهش زدم و با هم درگیر شدیم. در مورد درگیری‌های کوچیک و معمولی صحبت نمی‌کنم، اما می‌خواستیم همدیگر رو تیکه پاره کنیم. وحشیانه بود. با همدیگه مشت و لگد می‌زدیم. نمی‌خواستم کوتا بیام. تمام بازیکن‌های تیم به سمت ما دویدن و سعی می‌کردن از هم جدامون کنن، ولی نمی‌شد. خیلی وحشی شده بودیم. بعد ناگهان عجیب‌ترین اتفاق رخ داد. اوگوچی با چشمای پر اشک نشست و صلیب کشید و دعا کرد. فکر کردم در حال تحریک کردن منه. دوباره بهش حمله کردم، ولی بچه‌ها جلومو گرفتن. بعد هر دومون احضار شدیم و معذرت خواهی کردیم. اما روزنامه‌ها دست بردار نبودن. هرچی دلشون خواست نوشتن و اینکه پسر بد اومده میلان و از این حرفا. اهمیتی ندادم، ولی حس کردم سینم درد میکنه. سراغ دکتر رفتم. مشخص شد یکی از دنده‌هام تو درگیری شکسته. بدترین اتفاقی که ممکن بود بیفته افتاد. تیم داشت برای دربی مقابل اینتر آماده میشد و باید میلان پیروز میشد، وگرنه برای من بد میشد. سعی کردم خودم رو به بازی برسونم و برای بازی آماده بشم. بازی بزرگی بود، مهم و حیاتی. روی نیمکت بودم، ولی امیدوار بودم که سریعتر به داخل زمین نبرد برم. میدونستم که اگه بیش از حد تو بدنم آدرنالین تولید بشه، بازیم خراب میشه. نعره جمعیت یه لحظه قطع نمیشد. بالاخره رفتم تو بازی. تو دقیقه 15 از سمت راست صاحب توپ شدم. دریبل زدم، وارد محوطه جریمه شدم. هیاهوی وحشتناکی بود. پنالتی شد. نفس عمیقی کشیدم. باید پنالتی رو به من میدادن. تموم تیم پشت سرم بودن. خراب نکن زلاتان، به خاطر خدا خراب نکن. این یکی رو خراب نکن. اینتریار روانی شده بودن، فریاد میکشیدن و هو میکردن. کاری میکردن که تمرکزم به هم بخوره. چند تا از اونا لیزرم داشتن. نورای سبز درست توی صورتم بود. مربی تیممون اعتراض کرد و داد زد: لعنتیا دارن سلاتانو کور میکنن. اما چی کار میتونستن بکنن؟ تموم سکوها رو گشتن ولی کسی رو پیدا نکردن. من دویدم و شوت کردم. دقیقاً همون طور که دلم میخواست. توپ وارد دروازه شد. تموم استادیوم فریاد میزدن و تشویق میکردن. حس بی‌نظیری داشتم. یکی دو نفر به خاطر حمله های خشنم آسیب دیدن. نفرت اولتراها تو هوا موج میزد. تو 20 دقیقه پایانی بازی فشار روی ما وحشتناک بود. هر لحظه امکان داشت از خستگی بالا بیارم ولی بالاخره کارو تموم کردم. ما پیروز شدیم. تو استادیوم قوقا بود. نمیفهمیدم کجا هستم و دارم چیکار میکنم. رو هوا بودم. دلم میخواست زمان بیشتری رو صرف هلنا و بچه ها بکنم. برای همین مدتی تو تیم ملی سوئد بازی نکردم. شنیدم اریک هرمن مربی جدید سوئد شده و یه روز بهم زنگ زد. سلام، من مربی جدیدم. گفتم سلام، بذار بدون مقدمه بگم برنامه برگشتن به سوئد رو ندارم. گفت چی؟ نه زلاتان، میخوای زیر پامو خالی بکنی؟ نکن این کارو. هرمن لجباز بیشرفی بود. همینطور پشت سرم تماس گرفت و گرفت و گرفت و میگفت همه چی عالی میشه، بیا بابا فوق‌العاده میشیم. بالاخره رفتم به خونمون تو مالمو و بعد دعوتش کردم. همون اول فهمیدم آدم جالبی و ربطی به مربیای معمولی سوئد نداره. بالاخره با هم به توافق رسیدیم که برای تیم ملی بازی کنم و تیمو به عنوان کاپیتان رهبری کنم. همیشه احساس خاصی به مالمو دارم. اونجا خونه خودمه. هرگز فراموش نمی‌کنم که قبلی ها چه کارایی با من کردن، اما باشگاه رو دوست دارم. هرگز روزی که با میلان به مالمو اومدم فراموش نمی‌کنم. تمام شهر ازم قدردانی کردن. مثل یه کارناوال خیابونا لبریز و شلوغ بود. مردم بالا و پایین میپریدن و فریاد میزدن و برام دست کم میدادن. وقتی وارد استادیوم شدم، حال و گذشته در هم آمیخته شده بود. تموم استادیوم اسم منو فریاد میزدن. انگار که زندگیم از نو شروع شده بود. مستند قدیمی که درباره من ساخته بودن هست که تو یکی از صحنه‌هاش من تو قطار نشستم و میگم تصمیمی گرفتم. میخوام یه لامبورگینی دیابلوی بنفش بخرم و روی پلاکش بنویسم اسباب بازی، اونم به انگلیسی. حرف بچگانه‌ای بود و من اون موقع که این حرفو زدم فقط 18 سالم بود و جذاب‌ترین چیزی که به ذهنم رسیده بود یه ماشین فوق‌العاده بود. حالا طرفدارام یه تابلو بزرگ و دنبال خودشون می‌کشیدن که از دیدنش خوشگم زد. نقاشی من بود کنار یه ماشین که روی پلاکش نوشته بودن اسباب بازی. زیرش هم نوشته بودن زلاتان به خونت خوش اومدی. ما ماشین رویاهاتو جور میکنیم. قلبم لرزید. به قول یکی از دوستا، درست مثل قصه ها. این قصه پریا نبود. من زلاتان بودم. همون زلاتانی که یه زمان توی شهر خودم، تو تیم کشور خودم، توپ میزدم و آقای گل بودم. یکی از اون گلا رو هیچ وقت فراموش نمی کنم. اون گلی که تو بازی دوستانه تیم ملی سوئد با انگلیس زدم. آخرای سال 2012 بود. نزدیکای 2013. با شروع نیمه دوم بازی، تو دقیقه 78 گل دوم خودم و تیمم رو وارد دروازه انگلیسی ها کردم. 6 دقیقه بعد گل سومم هم به ثمر رسید. اما این پایان کار نبود. تو وقتای اضافه تونستم گل چهارم خودم رو وارد دروازه حریف بکنم. وقتی جوهارت از دروازه بیرون اومده بود با سرش شوت یکی از بازیکنهای ما رو دفع کرد. تصمیم گرفتم یه ضربه به توپ بزنم. برگشتم رو به دروازه خودمون. 40 متر از خط دروازه انگلیس دور شده بودم. روی هوا پرواز کردم و با نوک پا ضربه‌ای به توپ زدم. صدای شادی تماشاگرا رو شنیدم. تازه فهمیدم که با یه قیچی برگردون توپو فرستادم توی دروازه حریف. آره، گل زده بودم. دروازه انگلیسیا رو فتح کرده بودم. دیگه نفهمیدم چی کار کردم. فقط میدونستم که لباسمو در آورده بودم و به سمت نیمکت میدویدم. استادیوم از شادی مردم داشت میلرزید. این گل به نظرم بهترین گل تمام دوران زندگیم بود. جواب تموم حرفایی که بازیکن‌ها و روزنامه‌های انگلیسی اون موقع پشت سرم می‌زدن. ولی من به جای تلافی اون حرفا به اونا هدیه‌ای برای تموم عمرشون دادم که خودم هم هرگز فراموشش نمی‌کنم. دقیق یادمه که چی کار کردم. هارت خیلی از دروازه دور بود. یکی از اون مدافعاشون اومد که توپو مهار کنه. دلم میخواست فریاد بزنم که نه، ولی توپ مسیر خودش رو ادامه داد و توی دروازه رفت. هیچ وقت اون لحظه رو فراموش نمیکنم. زندگیمو تغییر داد. کاری کرد که من، زلاتان ابراهیموویچ، باشگاه‌های زیادی رو از سر بگذرونم و تو تیم‌های درجه اول دنیا حضور داشته باشم. آخریشم منچستر یونایتد بود. همه از من میپرسیدن چرا اونجا؟ میگفتم زمان مناسبی برای اومدن به انگلیس بود. چه کسی میتونه به منچستر یونایتد نیاد؟ من معتقدم هیچ کس نمیتونه به باشگاهی مثل منچستر یونایتد بگه نه. احتمالاً بازیکنایی که تو تیمای دیگه انگلیس بازی میکنن هم دوست دارن